با یاد و نام یگانه عالم. سلام، همونطور که مطلع هستید این هفته در برنامه رویکرد شنونده نمایش دژ هستیم، نمایشی رادیویی بر اساس رمانی به همین نام اثری از ای جی کرون. موضوع برخی از رمان‌های کرونه، نویسنده رمان دژ، مذهبی است. اون در طول آموزش پزشکی و حرفه‌ایش از دین خودش فاصله گرفته بود، اما در دهه 1930 بود که با اون پیوندی مجدد برقرار کرد. اونطور که کرونه در زندگی نامه خودش آورده، اون در دانشکده پزشکی تبدیل به فردی شده بود که نسبت به وجود آفریدگار اطمینان نداشت. چنانچه خودش در جایی نوشته: وقتی به خدا فکر می کردم لبخندی بر لبم می آمد، چرا که فکر می کردم افسانه‌ای دیرپا بیش نیست. با این حال در طول اقامتش در ولز با مشاهده ایمان عمیق مذهبی افرادی که در میان اونها کار میکرد، این اندیشه در اون جان گرفت که قطب جهان هستی چیزیست بیش از اونچه که در کتابهای درسی بر او آشکار شده و چیزی بیشتر از اونچه که در رویاهاش میدیده. کرونین میگه: اگرچه در آن زمان هنوز به طور کامل از او و عظمتش آگاهی نداشتم، ولی اولین قدم‌ها برای یافتن خدا را برداشتم. کرونین همچنین به این نتیجه میرسه که اگر جهان فیزیکی رو در نظر بگیریم، نمیتونیم از مفهوم خالق اولیه فرار کنیم. حتی اگر تکامل را با فسیل‌ها و گونه‌های ابتدایی آن و دکترین علمیش در مورد علل طبیعی بپذیرید، ولی همچنان شما با خالق هستی روبرو هستید، با همان رمز و راز و عمیق. بعدها کرونین به خانه‌اش در لندن نقل مکان کرد، جایی که او در اوقات فراغت خود یک باشگاه پسران کارگری ترتیب داده بود. روزی او از یک جانورشناس برجسته دعوت کرد تا برای اعضا سخنرانی کنه. سخنران با اتخاذ رویکردی آشکارا الحادی در توضیح توالی وقایعی که منجر به ظهور حیات شد، اولین شکل حیات اولیه را نشأت گرفته از ماده بیجان توصیف کرد. سخنران در پایان از سوی جمعیت تشویق مؤدبانه ای شد. سپس یک جوان با عصبانیت از جایش بلند شد و با لکنت خفیفی پرسید که چطور همچین چیزی ممکنه، و از او خواست که به شکل علمی توضیح بده که چطور ماده بی جان میتونه منشأ حیات جانداران باشه. این سؤال ساده لوحانه همه رو غافل گیر کرد. سخنران که ناراحت به نظر میرسید مردد بود. اون به آرومی قرمز شد. سپس قبل از اینکه بتونه پاسخی بده، کل باشگاه از خنده منفجر شد. ساختار پیچیده منطق ارائه شده توسط سخنران تجربه‌گرا با یک پرسش چالش برانگیز از سوی جوانی ساده دل مچاله شده بود. قسمت هفتم نمایش رو بشنوید.
دژ، اثر ای جی کرونین، ترجمه فریدون مجلسی، تنظیم برای رادیو از رضا عمرانی. هنرمندان: مهین نصری، شمسی فضل‌اللهی، توران مهرزاد، شهین نجف‌زاده، نازی کریم‌بیک، شهناز ثاقبی، شیرین حسن‌پور، محمد عمرانی، میکائیل شهرستانی، رضا عبدی، هوشنگ خلعتبری، همایون ایرانپور، رحمان باقریان، غلامرضا کابوسی، دانیال حکیمی، بیوک میرزایی، مهدی کاشانیان، رضا عمرانی، احمد آقالو، نورالدین شجره، عبدالعلی کمالی، غلام حسین بهمنیار، مهدی گیاهی، سینا نیکوکار، یوسف میرکیانی و عباس نوروزی. کارگردان صدرالدین شجره، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمود مختاری.
حالا دیگه با این ماشین برات خیلی راحته این طرف و اون طرف بری، نه؟ چه خوب بود اگه میتونستیم کمی هم بریم گردش، مثلا یک شنبه ها بریم بیرون شهر، جنگل.
فکر خوبیه، ولی این ماشین فقط برای کار کریس، من که بی خودی دوره گردی کنیم. دیروز وقتی فردی منو با ماشینم جلوی خونه جوزف نروی دید، واقعا قیافش دیدنی بود. کریس، این ماشین در واقع به نوعی ابزار کار منه. نمیدونی چه تأثیری روی بیمارم داره.
اندرو، بهتر نیست یه چند روزی کارو تعطیل کنی؟ فکر میکنم
تعطیل کنم؟ اونم حالا؟ نه، تو هم باید بیای کمکم.
کمکت؟ چه کمکی؟
ببین، وقتی مریض رو توی مطب میبینم، برای پیچیدن نسخه باید بیام خونه. معمولا 4-5 دقیقه وقتمو میگیره، در حالی که تو همون مدت میتونم به یکی از بیمارای مایه دارم برسم. خب، متوجه نقشم شدی؟ از حالا به بعد تو نسخه پیش من هستی.
ولی من که از داروسازی چیزی نمیدونم.
فکرشو نکن عزیزم، من به اندازه کافی ترکیبات لازمو آماده کردم. تنها کاری که باید بکنی اینه که شیشه رو پر کنی، برچسب بزنی و توی پاکت بذاری.
راستش دلم میخواد بهت کمک کنم اندرو، فقط یعنی تو واقعا فکر میکنی من؟
مگه نمیبینی مجبورم؟ بله، در آورالو راجب دارو خیلی حرفا میزدم، همش حرف، همش تئوری. من حالا دیگه یه پزشک واقعی هستم. به علاوه اکثر بیمارای من دچار کمخونی هستن، یه ترکیب آهن مناسب هیچ ضرری براشون نداره.
نمیدونم چی بگم.
اولی این سه شیلینگ و 6 پنسی رو که مثل بچه مدرسه یا با خوشحالی گرفته بودم یادته؟ حالا وضع فرق کرده، یه مطب پر درآمد با مشتریای پروپاگورس طبقه متوسط. فقط صبر کن ببین به کجا میرسیم.
قهوه بریزم؟
نه متشکرم. کریس، من فرصتشو ندارم که باهات بیام، اما دلم میخواد امروز سری به وستاید بزنی.
برای چی؟
برو به بهترین فروشگاه و هر مبلمان نوعی رو که دلت میخواد بخر. 2 دست سرویس خواب کامل، 1 سرویس وسایل اتاق نشیمن، هر چی که لازمه بگیر، من بعدا میرم حساب میکنم. یکی از نتایج لذت بخش پول در آوردن اینه که میتونیم هر چی رو که دلمون میخواد تهیه کنیم. حالا دیگه وقتش از زندگیمون لذت ببریم کریس.
با خرید چیزای گرون قیمت و 1 دست مبل سپارچه؟
درست عزیزم، دیگه میتونیم از شر این آشغالای اسقاطی راحت بشیم.
ولی تو در آبرالو اینا رو آشغال نمیدونستی؟ آشغالم نیست
کریس.
روزای واقعی همونا بودن، روزای خوشبختی همونا بودن.
اصلا وقتی رفتنش به کلی عوض شده. نمیدونم چرا تازگی با تمام کارهای من مخالفت میکنه. هنوز نفهمیده که من چیزی جز خوشبختی اون نمیخوام.
بدست نیاد اندرو، این طرز تفکر به درد امروز نمیخوره، مانع پیشرفته. باید یه طوری حالیش کنی.
درستم کردم، اما ظاهرن ترقی من براش اهمیتی نداره.
با جر و بحث و نق زدن هم چیزی عوض نمیشه. وقت تلف کردن دوست عزیز.
همش با خودم فکر میکنم الان خیلی آرزو دارن که موقعیت منو داشته باشن. من راه سختی رو تا اینجا پشت سر گذاشتم. مگه شوخیه؟ باور کن فردی، هیچ دلم نمیخواد به گذشته برگردم.
خب دیگه بهش فکر نکن. راستش هر کدوم از ما یه جوری با این مسائل روبرویم. اصلا کیه که مشکل نداشته باشن؟ با خودخوری که مشکل حل نمیشه. باید از راهش وارد شد.
چرا؟
اونش با من. تو خیلی سخت میگیری پسر.
آخه چطور؟
گفتم که اونش با من. راستش ما یه چند نفری هستیم که هر هفته تو هتل پلازا دور هم جمع میشیم. تو هم بیا، یه خورد به سر وضعت هم برس. تصمیم دارم با خانم لارنس آشنات کنم. خانم تحصیل کرده و باهوشیه. حتم دارم برات جالب باشه. اصلا قرارشو برای همین جمعه میذاریم.
بدون کریس؟
خب آره، چون جمع تقریبا خصوصیه. اصلا همین وابستگی هاست که آدمو فلج میکنه.
آخه
دیگه نداره. اگه اومدی با یک دکتر تراز اول مشورت کنی، پس به تجویزش هم عمل کن. راستی یه موردی هم هست که باید دربارش باهات صحبت کنم.
چی؟
ببین، من و آیروی چند وقتی که با هم کار میکنیم، مایلیم که تو هم با ما باشی. میتونیم یه تیم پزشکی جمع و جور و خوب درست کنیم.
ببینم چه برنامه‌ای داریم.
برنامه‌ای در کار نیست، فقط موضوع اینه که باید هوای همدیگر رو داشته باشیم.
نمیفهمم.
خیلی ساده است. آیوری جراح، ما هم پزشک متخصص.
خب
تو ویزیت های روزانه خیلی از بیمارا هستن که همیشه براشون دارو تجویز کرد، همین که جراحی بشن، که ما سعی میکنیم با دارو کارو پیش ببریم. این کار ضمن این که پرستیج مناسبی نداره، از نظر مالی هم چندان جالب نیست. در صورتی که اگه همون بیمار رو قانع کنیم که احتیاج به جراحی داره، هم برای آیوری سفارش کار گرفتیم و هم به کار خودمون اهمیت دادیم. ضمن این که آیوری هم متقابلا تعهد میکنه که هوای ما رو به عنوان پزشک ناظر داشته باشه. نظر چی ها؟
نمیدونم، باید دربارش فکر کنم.
ای بابا، دیگه فکر کردن نداره منسان.
راستش فردی، الان در وضعیت مناسبی نیستم. یک کمی اعصابم ناراحته.
برای همینه که میگم باید هوای هم دیگر رو داشته باشی. وقتی سرت شلوغ باشه کمتر فکر میکنی. قهوتم چه نخوردی. خیلی خوب، پاشو بریم.
متشکرم که وقتتو بهم دادی.
حرفشم نزن پسر. گارسون، صورت حساب لطفا. زمن قرار روز جمعه یادت نره.
برخوردهای اخیر نه تنها اندرو که کریستین را نیز دلنگران ساخته بود. او هم خود را محق می دانست و با خود می اندیشید باید راهی بیابد تا انس و یگانگی از دست رفته را مجدداً بازیابند. در همین احوال نامه ای از شورای پزشکی بیمارستان ریوی ویکتوریا به دستشان رسید. در این نامه از اندرو خواسته شده بود تا به عنوان پزشک افتخاری با بیمارستان همکاری کند. کریستین این خبر را به فال نیک گرفت. تصورش بر این بود که از این راه اندرو دوباره می تواند به جایگاه اصلی خود بازگردد. اندرو نیز نشان می داد که تا حدودی تحت تأثیر شوق کریستین قرار گرفته است. بدین ترتیب کار در بخش بیماران سرپایی بیمارستان ریوی ویکتوریا آغاز شد. در نخستین روز اندرو به اتفاق دکتر اوستیس سروگود، پزشک ارشد بیمارستان که مرد جا افتاده خوشرویی بود، به بازدید از بیمارستان پرداخت.
این قسمت یادگار قرن 18 باید بگم حتی تابستونام پرتو خورشید کمتر به اینجا میتابه دکتر مانسون.
کاملا مشهود دکتر سرگود. از همه اتاقا بوی کهنگی و پوسیدگی به مشام میرسه.
آدمو یاد اون ترانه مشهور بچه ها که میگه پل لندن در حال فرو ریختنه میندازه. اما با همه اینا من اینجا رو عین فرزندم دوست دارم.
ببخشید دکتر، این تابلوی نقاشی که به دیواره چهره شخص خاصیه؟
بله، پورتری از دکتر لینتل هاجز، بنیانگذار بیمارستان ویکتوریا. ایشون از سال 1761 تا 1793 به عنوان پزشک افتخاری توی این بیمارستان تبابت میکردن. میبینی با چه غروری کلاهگیس رسمیش سرش گذاشته؟
بله، خیلی جالبه.
باید بگم با الهام از همین شخص من سعی کردم در جهت احیای روش‌های سنتی مداوا اقدام بشه. در این زمینه در همین بیمارستانم تجربیاتی داشتم.
چطور؟
الان براتون میگم دکتر. ببینید، تازگی ها بین بعضی از همکارای ما باب شده که هنوز از گرد راه نرسیده دست به روش‌های درمانی میزنن که فقط در حد نظریه قابل قبولن و عملا هنوز به اثبات نرسیدن، در صورتی که ما در طب قدیم خودمون روش‌های قطعی و تجربه شده ای رو برای معالجه داریم.
عجیبه.
شما با نظرم مخالفی؟
من فکر میکنم در مورد روش‌های نوین کمی غیر منصفانه قضاوت کردیم.
جدن؟ خب خیلی خوشحال میشم اگه شما نظرتونو بگید.
تا جایی که من از کارهای تحقیقاتی در کشورهای دیگه اطلاع دارم بس کمی با اینجا متفاوته.
مثلا
در سوئد تا حالا اسم شخصی به نام استیلمن به گوشتون خورده؟
استیلمن پزشکه؟
نه، ولی استثناءً دولت سوئد به علت وسعت علم و دانشش، همینطور به خاطر کارهای تحقیقاتی فوق‌العاده جالبی که داشته، اجازه تأسیس یک کلینیک رو بهش داده.
شما کلینیک اونو دیدید؟
نه، اما چند سالیه که با استیلمن در تماس هستم. اولین نامه‌ای که ازش دریافت کردم مربوط به مقاله‌ای از من بود که در نشریه انجمن بهداشت سوئد به چاپ رسید. عکس و شرح کلینیکش رو دیدم. برای معالجه بیماران جایی از اونجا بهتر نمیشه تصور کرد. وسط جنگل کاج، خلوت و آروم. بالکن‌های شیشه بندی شده، یک سیستم مخصوص تهویه مطبوع که در تمام زمستان هوا رو خالص و حرارت رو یک نواخت حفظ میکنه. وقتی با شرایط خودمون در لندن مقایسه میکنم دکتر، تفاوت از زمین تا آسمون.
با همه اینها پزشکان ما در همین شرایط تونستن خیلی خوب کار کنن دکتر مانسا. ممکنه ما اون وسائلی رو که شما ازش صحبت میکنین نداشته باشیم، ولی به جرأت میتونم بگم که روش‌های مطمئن نازموده ما هر چند کم زرق و برقه، اما نتایجی به همون اندازه رضایت بخش و شاید با دوامتر به بار میاره.
آه، من قصد کم ارزش جلوه دادن همکارای خودمو نداشتم.
منم همچین برداشتی نکردم دوست عزیز. خب حالا دلتون میخواد بریم زیر زمینم نشونتون بدم؟
با کمال میل.
انگار شما جوان ها زیاد ما پیر مرده رو جدی نمیگیریم.
این حرف ها چیه دکتر سره بود؟
2 از اشتغال اندرو در بیمارستان ویکتوریا گذشت. در میان تعداد زیاد کودکان بیماری که دچار عوارض کمبود تغذیه بودند، زمینه مناسبی برای تحقیقات اندرو فراهم بود. با این وصف طی تنها 2 در هفته‌ای که به کار در بیمارستان می پرداخت، او قادر نبود شوق و هیجان خودجوشی را که در تحقیقات تنفسیش داشت بار دیگر زنده کند. مشغولیات و کثرت بیماران مطبش بیش از آن بود که اجازه دهد افکارش را درباره علائم و نشانه‌هایی که ممکن بود حتی وجود خارجی هم نداشته باشند متمرکز نماید.
کار توی بیمارستان چطوره اندرو؟
چیز خاصی برام نداره. بیمارایی که بهم مراجعه میکنن اکثرا آدمای فقیری هستن که طبعا توقع زیادی هم ندارن. روهم رفته به جز وچه کار توی بیمارستان ویکتوریا مسئله جالب توجه دیگه ای نیست.
عجیبه، دو ماه پیش وقتی شروع کردی شروع شوق دیگه ای داشتی.
بله، اما باید تسلیم منطق و واقعیت بود عزیزم. راه درست همینه. یعنی کی میتونه باشه؟
تو صابونت رو بخور، من باز میکنم.
صبح بخیر خانم منصور، یه نامه سفارشی دارید، بفرمید. از آمریکاست.
آمریکا؟
بله، لطفا اینجا رو امضا کنید.
بفرمایید.
متشکرم، خداحافظ.
به سلامت. متشکرم.
کی بود عزیزم؟
پوشی یه نامه برامون آورد از آمریکا.
بده ببینم. هی، نامه دنیه.
دنی فیلیپ؟
آره، بذار ببینم.
چی نوشته؟
جالبه، بالاخره خسته شده، نوشته میخواد برگرده اینجا که موندگار بشه. این عجیبه، تا با چشم خودم نبینم باور نمیکنم.
قبول از دیدنش خوشحال میشی.
ببینم، تو یادت چند وقت رفته؟ به نظر من که انگار سالها پیش بود. روی میزم روزنامه نگاه کن، کشتی ایورتا کی میرسه؟
یک شنبه اندرو، یک شنبه. اگه موافقی هفته بعد یه مهمونی شام کوچیک ترتیب بدیم.
من و دنی میتونیم بریم یه جایی بیرون.
آخه خیلی خوب
چه؟ خیلی خوب باشه، بذار برای یک شنبه شب، بهتری موقع است.
یک شنبه بعد دنی وارد شد. چاقتر شده بود و صورت و گردنش از همیشه سرختر بود. پیرتر به نظر می رسید. رفتارش کمتر عبوسانه و بیشتر نشان دهنده خوشنودی و رضایت بود.
مطمئن این عوضی نیمدم؟ این آقای شیکپوش دکتر منسانه دیگه؟ اینطور نیست کسته؟ اگه می دونستم براش قناری می آوردم.
نوشیدنه چی میدردن؟
فقط آب لیمون. عجیب ها؟ ولی خیال دارم دست به کار بشم و به خودم برسم.
اوه عالیه.
فکر میکنم به اندازه کافی آسمان گسترده و پرستاره رو سیاحت کرده باشم. بهترین راه علاقمند شدن به این مملکت اینه که آدم مدتی از اون دور باشه.
واقعا دیگه باید سر و سامونی بگیریدنی، به خصوص که دیگه از 40 سالگی هم گذشتی. با استعدادی که تو داری
زیاد مغرور نشو پروفسور، شاید همین روزا بتونم چند تا چشمم بتونشون بدم.
چه فکری برای موندن داری دنی؟
خوشبختانه کاری توی بیمارستان هرتفورد شای پیدا کردم که همه مخارجمو به علاوه سالی 300 لیره میپردازن. البته به این کار به عنوان یک کار دائمی نگاه نمیکنم. ولی چون کارهای جراحی اونا زیاده، برای من فرصت مناسبیه که مهارت و تکنیکهای جراحی خودمو تقویت کنم. بعد از اونم باید دید چه کار میشه کرد.
چطور این کارو بهت دادن؟
خودم هم نمیدونم.
باید منو با کس دیگه عوضی گرفته باشه.
با مدرک درجه اول MC که تو داری هر جا بخوای میتونی بری دنی.
چی به سر این جوونو بردی کریستی؟ دیگه اون آدم که به خودش فکر میکرد و با من اون فاضلاب و گنداب کذایی رو منفجر کرد به نظر نمیرسه.
پس از شام همانطور که کریستین آرزو میکرد مذاکرات داغ و جدی پزشکی آغاز شد. کریستین در حالی که آرنج‌هایش را روی میز تکیه داده بود، چانه‌اش را روی دست‌هایش قرار داد و بی صدا به گوش کردن مشغول شد.
دنی، من به هیچ وجه مایل نیستم تصور کنی که میخوام از بیمارستان خودم ایراد بگیرم. خیلی هم کارمو در ویکتوریا دوست دارم. ولی مسئله سیستمه. ببین، هیچ کس به جز یک پزشک عمومی کهنه‌کار و خونسرد نمیتونه با این سیستم سازگار باشه. مثل جاده ها میمونه. یک وضع افتضاح کهنه درهم و قدیمی. ویکتوریا فرو می‌ریزه. سنت جونز هم همینطور. نیمی از بیمارستانهای لندن در آستانه فرو ریختنه. اما ما داریم چی کار میکنیم؟
تو بگو چی کار باید کرد.
من میگم تعمیرات سطحی و اصلاحات موزه احمقانه است. پول دور ریختنه. مسخره است.
خب.
مثل اینه که مریض سینوزیتی رو توی معدن زغال سنگ ببریم. ببین، بیشتر بیمارستان ها و آسایشگاه های دیگه ای لندن هم همینطورن. درست وسط هیاهوی ترافیک قرار دارن و با عبور هر ترن مترو پایه هاشون میلرزه. حتی مطمئنم وقتی اتوبوس ها از جلوشون رد میشن، تخت خوابای مریضات جرق جرق میکنن.
بسیار خوب، حالا فرض کنیم یه بیمارستان عمومی داریم و تو هم رئیس کل هستی. راه حل چیه؟
خودتو به نفهمی نزندنی. تمرکز یک راه حله. این نتیجه تمام بررسیایی که من از موقع ورودم به لندن کردم. ببین، چرا نباید تمام بیمارستانهای بزرگ ما در یک کمربند سبز در خارج از شهر، مثلا در 15 مایلی لندن قرار داشته باشن؟ یه جایی مثل بنهامو فرض کن که در 10 مایلی لندنه و هنوز سبزی روستایی خودشو حفظ کرده با هوای تازه و آرامش.
خب اون وقت مشکل رفت آمدش مسئله است.
موضوع رفت آمد مسئله نیستنی. یک خط مستقیم مترو میتونه ظرف 18 دقیقه آدمو به بنهام برسونه، در مقایسه با سریع‌ترین آمبولانس‌های ما که به طور متوسط 40 دقیقه طول میکشه تا یه بیمار اضطراری رو به بیمارستان برسونی، کلی هم سریع‌تره.
جالبه.
اشکال اینه که ما فقط به سنت‌ها و روش‌های قدیمی و پوسیده چسبیدیم. به خدا اگه دست من بود، ویکتوریا رو با خاک یکسان می‌کردم و یه بیمارستان ریوی در بنهام درست می‌کردم با راه‌های مستقیم ارتباطی. و خدا می‌دونه چه تغییر و پیشرفتی در وضعیت و آمار بیماران حاصل می شد.
تو خیلی از واقعیت فاصله گرفتی اندرو. کمربند سبز، خط مستقیم ارتباطی و روش های نوین و مداوا. اما از اینا که بگذاریم، مسائل مهمتری هم هست که به ظاهر خیلی پیش پا افتاده به نظر می رسه.
خب مثلا اونا چی هم؟
مثلا مشکلاتی که خود ماها داریم، وسوسه های پول و شهرت.
من نمیدونم منظورت از این حرف چیه. اگه کنایت به منه، بذار صریحاً بهت بگم که دیگه رویایی نباشتنی. واقعیت رو باید پذیرفت. پول و شهرت همه زندگی.
با این حساب تو فکر نمی کنی خود ما هم همراه بیمارستان نداریم فرو می ریزیم اندرو؟ فکر نمی کنی خودمونم به یه خون تکونی احتیاج داریم؟
این گفتگو تنها مقدمه بحثی بود که داغ و جدی تا نیمه شب ادامه یافت. در طول این مدت کریستین همچنان نگران و در انتظار نتیجه بود. هنگامی که دنی تصمیم به رفتن داشت و اندرو برای زدن تلفن و خبر کردن یک تاکسی از اتاق خارج شده بود، کریستین فرصت را غنیمت شمرده و نظر دنی را نسبت به اندرو پرسید.
دنی؟ اندرو رو چطور دیدی؟
راستش کریستین، تو زندگی حرفه‌ای هر کدوم از ما موقعیت هایی پیش میاد که آدم زیگزاگ میزنه و راهشو گم میکنه. چیزی که هست اینه که اندرو هم راهو گم کرده، هم معیارایی رو که در بدو کارش به بلنلی داشت.
ما باید سعی کنیم که به اون معیارا برگرده و بعد اون وقت
دنی، تاکسی تا چند لحظه دیگه میرسه اینجا.
متشکرم اندرو. خب دیگه، شب خوبی بود. راستی داشت یادم میرفت. بفرمایید، هدیه از طرف من برای شما خانم منسون.
متشکرم دنی.
بازش کن.
خدای من، اندرو چه شال قشنگی. واقعا از لطفت ممنونم، خیلی زیباست.
شاید تعجب کنی اندرو، تمام این شالا از چین میاد، واقعا اسپانیایی نیست. اینم من از شانگهای آوردم.
جالبه. میمسیم که تاکسی اومد.
آره. خب کریستین، اندرو، از پذیرایتون متشکرم. شب خوبی بود.
برای ما هم همینطور.
پس آبد.